به نام خدا. شما به گفتکست گوش سپرده اید. من سید علی مزینانی هستم. ما در گفتکست خاطرات گردآوری میکنیم و کنار هم میچینیم و هر بار بدون تکرار داستان جدیدی از همه مردم این سرزمین در همه سنین و در همه موضوعات برای شما روایت میکنیم. خاطراتی که اینجا برای تنظیم هر قسمت گفتکست به کار رفتند، ابتدا توسط گروه گفت به شکل خاطره استنادی به ثبت رسیدند. در خاطره استنادی، هنگام ضبط، نام خاطره دهنده، خاطره گیرنده، زمان و مکان ضبط خاطره در ابتدا و انتهای هر فایل قید می شود تا عملاً یک سند صوتی تولید گردد. برای دسترسی به نسخه کامل هر خاطره می توانید به کانال های گفت در تلگرام و ایتا مراجعه نمایید و به منظور پیدا کردن خاطره مد نظر خود به ادمین پیام دهید. ما هر روز با یک خاطره استنادی جدید منتظر شما هستیم. گفتکست زنان، فرزندآوری. یک مرد به سختی میتواند در مورد فرزندآوری تحلیلی داشته باشد و این دقیقا همون وضعیتی است که من در آن قرار دارم. از این جهت این گفتکست کاملا از تجربه 6 زن از فرزندآوری خود و یا نزدیکانشان در دهه های 1340 تا 1400 استخراج شده است. در طی این سالها فرزندآوری هر روز بیشتر از یک روزمرگی ساده به سمت تبدیل شدن به یک رویداد یا اتفاق حرکت کرده است. اطلاعات مربوط به فرزندآوری از یک سنت شفاهی به یک حوزه دانش تخصصی تبدیل شدند. مادرانی که سابقاً تنها نقششان یا مهمتر نقششان خانه‌داری بود، حالا نقش‌های رنگارنگی در زندگی بر عهده می‌گیرند. اکنون نیز فرزندآوری از یک رویداد فراتر رفته و به یک پروژه تبدیل شده و تمام اعضای خانواده از دور و نزدیک با همه شیوه های سنتی و صنعتی که سراغ دارند میکوشند از جنینی که در راه است حفاظت کنند. در دهه 1340 فرزندآوری بخش ثابتی از برنامه زندگی مشترک بود. زوجها نباید خیلی خانواده های دو طرف را معطل میگذاشتند. باردار شدن و زایمان کودک هم بهانه‌ای برای گردهمایی و پخش موسیقی و سفارش کیک تولد نبود. اغلب مادران در سنی که کمتر از 13 و بالاتر از 20 نبود خودشان به قابله یا دکتر مراجعه می‌کردند. بعد از زایمان هم تمام مراقبت‌ها بر عهده خودشان بود و با همه تلاشی که می‌کردند گاهی نمی‌توانستند بچه را در برابر همه خطرهای طبیعی و مابعدالطبیعی حفظ کنند.
در سال 1340 ازدواج کردم. خب صاحب دختری شدم سال 42 و سال 44 صاحب دختری دیگه شدم. 146 هم یه دختر دیگه خدا بهم داد. یه دختر خیلی خوشگل، قشنگ، خیلی از اون دختران خوشگلتر. اسمشو گذاشتم مرضیه و خیلی همه دوستش داشتن. و بچه‌م 4 ماهه که شد مریض شد. مادر شوهرم، خواهر شوهرم اینا گفتن خیلی این دختر خوشگل بوده، چش خورده بود دیگه. آهی پولام هم جمع کرده بودم، یه خود طلاهامو فروختم، زندگیم فروختم، خونه بخرم، پولا رو همه رو خرج بچه کردم. 4 ماهه که بود یه گلده سر دلش شد قدیه گردو که همه گفتن نظر خورده به عقیده قدیمی ها خودم که اعتقاد توی چیزا رو نداشتم، ولی خب مادر شوهرم اینا هم گفتن بچه چش خورده. بچه چش خورده دیگه، همون هی دکتر درمان تا یه دفعه بچه خیلی حالش بد شد، خون بالا آورد، بردمش پیش همون دکتر. داشتم میبردمش تو راه تو خیابون، خودم هم تو اتوبوس شرکت بایدم میرفتم و میمدم خودم تنها. مادری خواهری هیچ گیرم اینجا نداشتم، خودم تک تنها بودم با دوتا بچه. و بچه رو بردم دکتر تو راه، بچه هم تموم کرد تو بغلم. خودم بچه سال بودم، خودم تقریبا 16 سالم بود، صاحب 3 تا بچه شده بودم، 16 سالم بود، 10 سالم بود. بعد بچه تو در بغلم تموم کرد، بردمش دکتر پیش آقای دکتر. فکر نمی‌کردم که تموم کرده. دکتر گفت بچه تموم کرده و فوری نامه داد به بیمارستان. اون موقع الان شده بیمارستان باقر سعد، بیمارستان هیدری بود، مال تامین اجتماعی بود. گفت بچه تو ببرش اینجا بستریش کن. حالا بچه تموم نه تموم کرده بود ولی دکتر میخواست من نترسم. خب ببرش من بچه سالم و تنها گفت ببر اونجا بسترش کن که رفتم اونجا که بچه رو گرفتن از من و بودن بچه تموم کرده و بردن ساعت خونه و من هم دستم گریه زاری کردم و خودم تنها اومدم خونه دیگه اینا خودم خیلی روم اثر گذاشت دیگه خیلی گریه زاری اصابم خورده بسن بلیت گرفت گفت بر کاشان پدر مادرم فک فامیلم همه کاشان بودن گفت برو چند روزی کاشان پیش مادره تا خدا حالت خوب بشه بیا من میام میارم زد رو مریض شدم مریض شدن به اون مریضی من زد رو بچه دار شدم دوباره دختر چهارمم حامله شدم و بعد دیگه خیلی مریض بودم و ناراحتی اعصاب و تشنج میگرفتم و دندونام کلید میشد و دکتر و درمان و دکتر تو خونه میآوردن یا منم بودن بیمارستان بستری میکردن اینا دکتر گفت باید بچه‌شو بندازه واسه اینکه خیلی مریض احواله در توانش نیست قلبش امکان داره سنگکوب کنه بعد همسرم نذاشت گفتش که نه خودم نگرش میدارم نمیخوام که بستریش کنه یا بچه‌شو زن و بچه‌م رو میخوام خلاصه موازه به ما بود دیگه من ناراحتی اعصاب داشتم چون که خودش میرفت سر کار مادر شوهر من تو خونم بود دلیل اونم میرفت سر کار چون که سر کار میرفت من تو خونه با دوتا بچه‌ام تنها بودم اومد و زد و دیگه ماهای آخرم بود دم در نشسته بودم همه تو کوچه خونه وقت تنها که بودم تشنج کردم یاد همون دایی میافتادم یاد بچه‌ام میافتادم بچه‌هام بودن کوچیک بودن گفتم وقت موقع زایمان من نمیرم بچه‌هام در به در بشن شوهر من خیلی قصه میخورد پاشم رفتم دم در نشستم یه خانومی هم اونجا تای کوچه‌مون میشست اونم بادار بود اونم با من بود با من بود همش اومد به من دلداری میداد گفت قصه نخوری چیزی نیست نه همین اومد رفت من دم در نشسته بودم گفتم کجا میری گفت دارم میرم واسه صادق زغال بگیرم بدونی که زغال صادق باید همشه رو برا باشه گفتم خب برو رفت یه آقایی داشت بود سر کوچه ما اسمش آقا بقال برم از آقا بقال زغال گرفت و اومد و رفت و با من خداحافظی کرد و گفت امیدوارم امشب یا فردا شب راحت زایمان کنی منم همینطورم با همین این رفت دم فشاری تای کوچه‌مو فشاری داشتیم این بر خیابون آب نبود همین صد سه چهار پنج تا کوچه بود این کوچه ها تای کوچه فشاری بود سر کوچه هم یه فشاری بود ما وسط کوچه بودیم هم به فشاری سر کوچه نزدیک بودیم هم به فشاری تای کوچه فشاری چیزای من باخای بزرگ بود که آب میزد بالا بعد این اومد و رفت دستشو گذاشت رو فشاری من داشتم میدیدمش دیدم انگار حالش بده گفتم از که این دردش خودم با خودم گفتم بعد دیدم که هم تو که دستشو گذاشته بود فشاری دمر خورد زمین و سطل زغالش پخش شد و خودشم دمر افتاد من بچه ها رو صدا کردم دوست و پچه پسر تو گوشم بازیم کردم بودو در کارخونه امیرخان رو صداش کن بگو بیار بنده خدا زودم ترس که من سن حالم بد نشه میدوید دوید اومد و گفتش که چی شده خانم من دم در نشسته بودم گفتم که این زن مساده خورده زمین ببین هم تو خورده زمین بلندم نشده اینم رفت یه نگاهی بهش کرد و اومد رفت سر کوچه‌مون یه مغازه بود به نام مغازه حسن درویش بهش میگفتن رفت اون تلفن داشت فقط رفت شما تلفن بیمارستان رو گرفت و بیمارستان فرح رو گرفت و گفت من الان زنگ زدم بیمارستان فرح بیاد آمبولانس ببردش رفت زنگ زد و آمبولانس اومد و چیز آوردن و بارانکا آوردن و رفتن تا کوچه خانم انداختن رو بارانکا و اومدن من اول دم در نشسته بودم بردنش بیمارستان حالا نگو تموم کرد و همون که زمین خورده بود تموم کرد
یعنی در جا فوت کرده بود
آره زد و نصف شب ما دردمون گرفت درد زایمان گرفت و حالا قابله هم داشتیم قابله خونگی و موقع داشتیم خدا رحمتش کنه اسمش معصوم خانم بود فاقیله خود مادر شوهرم نام بود رفتم دنبال قابله هم رفته بود مشهد امام رضا نبودش بعد مادر شوهرم خود به خود سر گریه زاری که اینا حالا من چی کارش کنم قابله نیست فلان کنیم دیگه شوهر من سر کار بود از سر کار که ما اون موقع بعد از رفت آره تو هم ریختگری کار میکرد مثل که اومد صداش که گفت بیا اومد و رفت همون بیمارستان فرح واسه من ماشین گرفت و اومد گفتش که حالا اینا برده بود بیمارستان دیگه فهمیده بودن که مثلا اینجا توش داره اونا هم اومدن آمبولانس خورده اومد منم برد بیمارستان برد بیمارستان که من زایمان کردم طبیعی زایمان کردم الحمدلله خوب بود چه دختر خوشگل خوبی هم زایمان کردم و اومدم دیگه گوسفند برام کشتن و دیگه که من راحت زایمان کردم نمردم بچم نمرده
دهه 1350 زمانی بود که گسترش نسبی بهداشت و خدمات درمانی به دوران سلطه سنت شفاهی بر چگونگی تولد بچه پایان داده. این توصیه های علمی در مقدمه زایمان از ترس مادر می کاست، اما وضعیت روزمره بودن زایمان همچنان به قوت خود باقی بود. اینکه شما در آستانه زایمان هستید یا درد زایمان گرفته اید، کل یک محله را به تکاپو نمی انداخت.
درد زایمانم گرفت، فکر کردم الان بچه به دنیا میاد. تنها بودم. یه پا جراب رو پوشیدم، یکیشو نپوشیدم. کفشامو هم تو پوشیدم، دویدم رفتم خونه خواهرم. این فاصله رو با یه جراب و با کفش لنگ تا به تا اینا دویدم که الان بچه هم به دنیا میاد. درد زایمان. وقتی رسیدم اونجا بهم گفتن میبریمت بیمارستان. حال صبر کن، بردن بیمارستان. گفت باید برید آب دوش گرم بگیری، سوپ گرم بخوری، بعدم بیه. بعدم در این فاصله این کارا رو انجام دادم و خونه مادرم رفتم. همچنان درد زایمان داشتم تا اینکه 11-12 شب من رو بردن دوباره بیمارستان. ساعت 1 شب بچه به دنیا آمد، در صورتی که من فکر میکردم الان که دردم گرفته میخوام زایمان کنم.
در دهه 1370 شمار زنان تحصیل کرده در کشور بسیار افزایش پیدا کرده بود و بسیار از آنها چشم به تحصیلات دانشگاهی نیز داشتند. با اینکه فرصت‌های زندگی برای همه مردم از جمله زنان گسترش پیدا کرده بود، اما باز هم فرزندآوری هدف اول ازدواج بود. خانواده‌ها هم دقت داشتند که این فرزندآوری مختل نشود و هم به مجموعه‌ای از عوامل مادی و مذهبی برای حفاظت از جنین متوسل شد.
ازدواج یادم وقتی که نتیجه همچنان روزنامه خریده بودن و گفته بودن نتایج کنکور توش بود، اسم من تو اسامی قبول شدگان بود، خیلی خوشحال شدم. از اونجایی که خیلی علاقه داشتم به ادامه تحصیل خیلی خوشحال شدم اینکه اسمم تو اون لیست قبول شده بود. بعد کارهای ثبت نام اینا رو همسرم انجام دادن، خودشون هم دانشجو بودن. با یه سختیایی چون خودشون هم دانشجو بودن، زندگی ما یه طوری بود که زندگی مشترک داشتیم اون موقع، یعنی همراه خانواده همسرم زندگی میکردیم، پدر شوهر مادر شوهر، زندگی مشترک بود. یعنی یه خونه بود، یه اتاق برای اونا بود، یه اتاق هم برای ما، بقیه آشپزخونه، همه چی مشترک بود دیگه، که در جای خودش مشکل ساز بود. اگر کنار نمی اومدی همیشه باید مشکل داشتی. اون روزایی که من دانشگاه داشتم، همسرم منو با خودش میبرد. از اونجا که یه مقدار حساس بودن خودش میبرد، خودش برمیگرد. سه ترم من خوندم با مشکلات و سختی های فراوان، تا اینکه از اونجا که خانواده همسرم تک فرزند بود، تنها پسر خانواده بود، دوست داشتن که زودتر نوه‌دار بشه، چون من خودم دوست داشتم ادامه تحصیل بدم، ولی نظر خانواده همسر این بود که زود نوه‌دار بشن. به خاطر همین ما اینطوری شد که مرخصی گرفتم. بعد بارداری هایی که منجر به سقط شد، سومی که به دنیا اومد، دختری که به دنیا اومد مشکل داشت از لحاظ گوارشی. گفتن کمیسیون پزشکی گذاشتن تو بیمارستان تهران، گفتن این بیماری آرتریزی مری هستش که راه آب و غذا یکیه. این بیماری 1 در 1000 بود که قرعه به نام ما افتاده بود و اون بچه هم عمرش به دنیا نبود و رفت از پیشم. این سال 79 بود. بعد دیگه من دیگه دانشگاه رو کنار گذاشتم. سال 81 که مائده به دنیا آمد، به خاطر اون مشکلاتی که در مورد بچه دار شدن داشتیم، خانواده همسرم نظر نیاز زیادی کردن که بچه دار بشیم و بچه سالم داشته باشیم اینا. به خاطر همین تحت مراقبت پزشک بودم. با این حال نظر و نیاز هم که کردن، تو زنجان یه سیدی بود به اسم سید اسقر که خانواده همسرم خیلی اعتقاد قوی بهش داشتند و میگفتن نفسش حقه و اینها، که نظر کردن که اگه بچه صحیح و سالم به دنیا بیاد حتما نظرشون رو نسبت بهشون ادا کنند و مبلغ رو به عنوان هدیه و نظر بهشون هدیه بدن. سال 81 پنجم آبان مائده به دنیا اومد. بعد از اینکه مائده به دنیا اومد دیگه، اینکه از سلامتی کاملش اطمینان حاصل کردیم، دیگه مادر همسرم گفتن که نذرمون رو ادا کنیم سال 40 روز بعدش. رفتیم زنجان منزل سید اسقر. بعد بچه دوم ما به دنیا اومد. وقتی بچه دوم ما به دنیا اومد، بچه دوم ما هم دختر بود. بعد از اونجا که پدر شوهرم پسر دوست هستن، ترکا یه مدلی هستن پسر دوست هستن دیگه، این وقتی که دوتا دختر من به دنیا اومدن، انگار که مثلا ما دیگه پسردار نمیشیم خیلی ناراحت بودم. 89 هم پسرم به دنیا آمد. اون موقعی که پسرم به دنیا آمد، انگار پدر شوهرم بال در آورد، خیلی خوشحال شده بود اصلا، انقدر بهش اهمیت داد، توجه میکرد، حتی قربونی نام بریدن نزد قربونی بریدن و خیلی خوشحال بودن. بحث تحصیل را هم بگم که دیگه بعد از اینکه بچه‌ها بزرگ شدند و از آب و گل در اومدن، الان مائده خانم که دانشجوه، دختر دومم که دانشجوه، مهدی هم که درس میخونه، من خودم هم در حال ادامه تحصیل هستم.
در دهه 1390 فرزندآوری دیگر یک پروژه است. فرزندآوری شبیه یک سرمایه گذاری است که حتما باید به نتیجه برسد. اینجا دیگر پیدایش جنین و تولد او پروژه است که از ابتدا تا انتهای آن خاطره است و همه خانواده در این سناریوی 9 ماهه نقشی ایفا میکنند. مثلا یک خواهر بزرگتر هم میتواند در تولد برادر کوچکتر خود نقشی کلیدی ایفا کند.
10 سالم اینا بود که به شدت دلم میخواست یه خواهر یا برادر، مخصوصا برادر کوچکتر داشته باشم، و خانواده کاملا مخالف این بودن و بچه نمیخواستن. تا اینکه خاله من باردار میشه و من انقدر وابسته به بچه هام و دوستشون دارم که شبا میرفتم در طول اون 9 ماه، شاید 5 ماهش رو من خونه خالم زندگی کردم به خاطر اینکه حالا بچه دوست داشتم. پسر خالم به دنیا میاد، یه چند وقت خونه ما زندگی میکنن چون اساسکشی داشتن، بعد اساسکش خونه شون هم بردن حسن آباد قم. بعد از اینکه خالم اینا از خونه ما میرن، من اعتصاب قضا میکنم تا اینکه مام بزرگم میاد تهران و قرار میشه بریم حسن آباد قم خونه خالم. خب اونجا تا جمکران و آرامگاه حضرت معصومه و اینا راه زیادی نیستش که، اونجا هم قمه. به هوای زیارت ما میریم جمکران. اون زمان هنوز چاه حضرت مهدی باز بود. نیمچه سوادی که داشتم یه نامه نوشتم که سلام، من دلم یه داداش میخواد، لطفاً به من داداش بدید، اگه به من داداش بدید نمازمو میخونم. همیشه هم شرطم این بود که اگه به من داداش بدید نمازمو از این به بعد میخونم. انداختم تای چاه. بعد از اون مثلا ساعتهای 8 شب اینا بود که زیارت ها رو کردیم. آقای تاکسی دار گفت خضر نبی رفتید؟ بعد ما اصلا نمیدونستیم خضر نبی کی هست، چی هست، چه برسه به این که بریم آرامگاهش. گفتیم نه، و ایشون ما رو بردش آرامگاه خضر نبی. یه کوه بود اون موقع که حتی نصف مسیرم نمیتونستش شما با ماشین بری، از همون اول مجبور بودی از روی کوه با پای پیاده بری، و این کوه جاده سرراسته نداشت، واقعا بالای کوه یه آرامگاه ساخته بودن. با همون سنی که داشتم نصب کردم که با پای پیاده از کوه میرم بالا، با پای پیاده از کوه برمیگردم، ولی به من داداش بدید. و تقریبا 1 هفته 2 هفته بعدش جواب آزمایش مامان من مثبت شد و الانم یه داداش دارم که 10 سالشه.
وقتی فرزندآوری یک پروژه باشد، دیگر به همه ربط دارد که شما بچه دارید یا خیر، و اینکه آیا جنس بچه هایتون جور است یا خیر. این موضوع میتواند تحت تأثیر سنن غالب در جوامع محلی مختلف تعدیل یا تشدید شود. تنها مشکل اینجاست که اطرافیان فقط نگران تعداد و جور بودن و تنوع فرزندان شما هستند و هزینه های مالی و سختی های خانوادگی آن را به خدا می سپارند.
دختر کرد هستم و توی خانواده متعصب کرد متولد شدم و توی کردها حالا نمیخوام برچسب بزنم به قومیت های ایران، با اینکه کردم خب قطعا از کردها بد نمیگم، ولی بزرگترین باگی که دارن اینن که خیلی مرد سالارن و به دختر خیلی اهمیت کمی میدن. من بچه دوم این خانواده هستم و قاعدتا وقتی که بچه اول خواهرم دختر شده همه گفتم بچه اول دیگه بچه دوم پسر میشه و خیلی تلاش کردن که مثلا من پسر باشم، دعا و نظری و اینا، و وقتی که من فهمیدم که دخترم خب خیلی تو ذوقی بوده واسه خانوادم و همون ساله بچگی من اینو حس میکردم از نگاه های افراد، یعنی تا زمان بچگی من این موضوع براشون چیز نبود که اوکی تو دختری و پذیرفته شدی و من اینطوری بودم که پیش مامانم کار دخترمون رو یاد میگرفتم، پیش بابام کار پسرم رو، یعنی اندازه یه پسر هم همه فنونه، حالا برقکاری باشه، کشاورزی باشه، همه اینا رو تا حدودی بلدم. و من وقتی کلاس سوم بودم به بابام انتقالی خورد که بعد رفتیم ارومیه، آذربایجان غربی که جای مرزیه، و من کلاس چهارم هم سال اولی بود که تو ارومیه بودیم و من داخل یک دختری که به اصطلاح تا حدود ضعیف بود و رفته بود داخل یه شهر بزرگ که همه با یه زبانی صحبت میکردن که این دختر نمیفهمید. بعد خلاصه گذشت و گذشت و یه مقدار خودمون پیدا کردیم اینا تا اینجایی که مادر من توی این خانواده مجبور شد که دوباره مجدد بخواد اقدام کنه واسه اینکه پسر دار بشه. و به نظرم بزرگترین چالش زندگی من همینجا بود، اینجایی که مثلا خواهر من اون تایم 17 سالش بود، یعنی دیگه دبیرستانی بود توی رشته تجربه و خیلی کارش سخت بود، من یه بچه‌ای بودم که واقعا بعد اونجا باید تربیت می‌شدم، اونجا باید اعتماد به نفسم، جامعه پذیریم شکل می‌گرفت، ولی ما درگیر این بودیم که فقط یک پسر بیاد تو خونمون به عنوان برادر. و به هر حال شرایط اینطوری پیش رفت که ما صاحب یه جفت دوقلو شدیم، دختر و پسر، و ما هنوز خودمون رو پیدا نکرده بودیم که دو تا بچه دیگه به ما اضافه شد و حالا خب هزینه ها و شرایط، یعنی از لحاظ مالی هم به ما، هم از لحاظ روحی، از لحاظ مالی، از همه لحاظ ما فشار وارد شد سر اینکه ما بتونیم با این زندگی کنار بیاییم. و اینکه اصلا تو مدرسه دلم نمیخواست بگم که حالا من باز کمتر، مثلا خواهرم به هیچ کم از دوستاش نگفته بود که ما صاحب بچه شدیم چون اصلا نمیتونست اینو قبول کنه که من 17 سالمه که دارم دوباره خواهر برادر دارم شد. و من اینطوری بودم که خب بچه بودم، کلاس پنجم بودم وقتی دوقلوم متولد شدن و اونا رو خیلی دوست داشتم و من مینشستم پا به پای مامانم کمکش میکردم توی این بچه داری و اینا، چون ما ارومیه بودیم و اونجا هیچ فامیلی نداشتیم و مامانم دست تنها واقعا نمیتوند از پس این اتفاقا بر بیاد. من پا به پای مامانم شبا بیدار میموندم، شیر خوش درست میکردم و من همه چیمو گذاشته بودم کنار که فقط این دوقلوها رو مثلا بتونیم با مامانم اینا رو هندل کنیم، دکتر ببریم، کاراشون، واکسناشون، همه رو ببون یادمه. بعد اینطوری شد که من شبا تا صبح بیدار بودم و صبح ساعت 7 میرفتم مدرسه و من یک افت شدید تحصیلی پیدا کردم و معلممون همش میگفت که یا بعد مامانت بیاد مدرسه توضیح بده، منم اصلا به مامانم نمیگفتم که معلمی درس داد میکنه، تا جایی که واقعا کار به استخون رسید، من از لحاظ تحصیلی واقعا دیگه به نقطه خیلی بدی خوردم و دیگه اصلا هیچ جور جمع نمیشد و دوباره از همین جامعه ما میخوریم که مثلا ما با اینکه این دو قلومون یکیشون پسر بوده یکیشون دختر، دوباره فک و فامیل میمدن میگفتن که آقا حالا پسرتون باید داداش داشته باشه.
هر چقدر هم فرزندآوری که پروژه شده باشد، باز هم چیزهایی در آن هست که بیرون از حیطه نظارت ما باقی میماند. مادری که قبل از بارداری، در طول بارداری و بعد از زایمان تحت نظارت بوده، میتواند با عوارضی مواجه شود که چرایی بهبود یافتنش در افق دید ما نمی گنجد.
من سال 1400 بود که، یعنی ششم شهریور 1400 بود که خداوند یه لطفی کرد و یه پسر خوشگل بهم داد. دقیقا 8 روز بعد از این اتفاق، یعنی زایمانم، بهم گفته بودن که اگر دوبینی، تاریه دیدی، حالا هر علائم دیگه داشتی به بیمارستان مراجعه کن. من با سردرد، دوبینی، تاریه دید و کاهش حرکت جسمانی خودم رو به بیمارستان رسوندم. اونجا سری منو بستری کردن با عنوان سکته مغزی. تو آی سی یو بستری بودم. 3 روز اونجا بستری بودم. بعد دستگاه به من وصل بود. به هر دو تا دستم هم دارو وصل بود. یک سرومم به پام، به یکی از پاهام هم یک سروم وصل بود. یعنی کاملا بی حرکت. تو اون تایم بچه پیش مادرم بود. اون نگهداری میکرد. و جالب اینجا بود که اون زمان مصادف شده بود با ایام شهادت حضرت رقیه. مادرم هر روز همسایش رو روزه داشت، هر روز بچه منو میبرد توی روزه میذاشت وسط، میگفت مردم دعا کنید مادر این بچه برگرده. اوضاع من خیلی خراب بود، چوری که حتی نمیتونستم چشمامو بکنم. ولی با این حال چون پشت به قبلم بودم، ولی سعی میکردم نمازم رو بخونم. گفتم تکلیفم رو انجام بدم. بعد بدون راستش بدون وضو گرفتن پشت به قبله من نمازمو میخوندم. یه شب که اونجا دراز کشیده بودم، دکتری که اومد من رو ببینه گفت براش دوباره آزمایش نوشتم، اگر آزمایشش همین جوری بشه به خانوادش اطلاع بدید، فقط باید دعا کنند چون هیچ کار دیگه از دست ما بر نمیاد. همون لحظه گفتم که خدایا بچه هامو چی کار کنم؟ بعد گفتم خدایا تو بزرگتر از اون چیزی هستی که من نگران این باشم که بچه هامو چی کار کنم. بعد گفتم خدایا همه رو به خودت میسپارم، پدر و مادری که تو خونه نگرانم هستن و بچه هامو. اومدن دوباره به هم دارو وصل کردن و اینا، من خوابم برد. خواب دیدم یه دختر بچه کوچولو هی داره از رو تختم میپره این ور اون ور. چقدر این دختر زیبا بود، اصلا نمیدونم، سبزه خوشگلی بود، لباس عربی بلند پوشیده بود، مشکی. بعد بهش گفتم نیفتی؟ گفت تو نگران من نباش، پاشو نمازتو سر پا بخون، اینقدر خودتو اذیت نکن. گفتم آخه ببین چقدر دارو به هم وصله، مگه من میتونم؟ بعد از زیر پا یه ملافه صورتی کشید انداخت رو به قبله، گفت الان یه پرستاری میاد تمام این دستگاه رو از جلوت از روی دست و پا تو اینا ور میداره، پاشو راحت نمازتو بخون، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. بعد این پرستاری که اومد مشکلاتش زیاده، برای اونم دعا کنی ها. گفتم باشه. همون لحظه بیدار شدم. حدودا 2 یا 3 دقیقه بعدش اون پرستاره اومد تو اتاق. وقتی دیدمش اصلا شوکه شدم. خدایا یعنی چه خوابی بود که من دیدم؟ اومد به هم گفت پاشو دیگه حالت خوب شده، اومدم دستگاه ها رو داروها رو ازت باز کنم. دستگاه ها رو ازم باز کرد. بعد گفتم که بعد شروع کردم گریه کردن. گفت ولی چی گریه میکنی؟ الان که حالت خوب شده گریه میکنی؟ گفتم نه آخه دیشب همچین خوابی دیدم. به فاصله چند دقیقه شما اومدید. بعد اون خانم اون دختر بچه به من سفارش شما رو کرده بود، گفته بود براش دعا کنید. اون خانم پرستارم پا به پای من شروع کرد گریه کردن. خلاصه اینکه تا عصری ورمم خوابید، دوبینی چشام خوب شد، حرکتام دوباره رو به راه شد و تا غروب من کاملا خوب شدم.
بارداری و زایمان پدیده‌ای همزمان مادی و فرامادی است. روزگار ما در مسیری پیش می‌رود که برای خانواده‌ها و دولت‌ها بیشتر جنبه مادیش اهمیت می‌یابد. اولی هزینه‌هایش را ماشین حساب می‌کند و دومی هم به نرخ مشخصی از زاد و ولد نیازمند است. با این همه دقیقاً جنبه فرامادی بارداری و زایمان است که مانند طلوع خورشید یا فرارسیدن بهار هر بار بدون تکرار است و حقیقتاً به سختی میتوان آن را در کلام ترسیم کرد، به خصوص اگر نویسنده مرد باشد.